کار خانوادم درست شد برای همون کشور و از کشور رفتم. اون تایم بود که تایم خطرناکی بود. من دوستمون که صحبت کرد گفت توکل به خدا، با جون و دل میپذیرم این حرفو، واقعا باید دستتو یه جایی بدید به خدا، نه احساسی، نه اینکه بخواد برنامه قشنگتر بشه، خیلی جدی و واقعی. من تنها بودم با یه شرایط خوب، با خیلی وضع مالی نسبتا خوب نسبت به دور و بریام و همه چی برام فراهم بود. خانوادم و خودم گذاشتم تو فرودگاه و همشون با هم از کشور مهاجرت کردن. من سخت‌ترین لحظه زندگیم اون لحظه بود که برگشتم در خونه رو باز کردم، تا دیشبش 5-6 نفر بودیم، بعد دیدم من تنها. و از اون شب دوستای بسیار زیادی اومدن، خیلی چیزایی در اختیار می‌خواستن بذارن و من قطع رابطه‌های زیادی کردم. و من همون موقع گفتم که خدایا من آدم ضعیفی نیستم، فقط ازت خواهش میکنم که نه منم دارم نه چیزی، فقط منو نجات بده. من دوست ندارم اون مادری که اون سختی‌ها رو کشیده با چشام دیدم برگرده و یوی ببینه با یه بچه‌ای بعد از 2 سال مواجه شده که گرفتار اعتیاد شده.
یعنی تو هم یه دایره ای از دوستات خط زدی، شما هم نکته اینه، درسته؟
شاید بگم 70-80% دوستای عزیزمو هم از نظر اعتیاد از دست دادم و خیلیاشونو خودم قطع رابطه کردم به خاطر اینکه اون آسیبو نبینم.
راهکار درستیه به نظرتون دوستان؟ یه دقیقه همین جان، یه نفر با صحبت شما مخالفه. میخوام ببینیم که دایره خط زدن دوستانی، میکروفونو بدیم بهشون، ببخشید. چرا مخالفین با این قصه؟
سلام و عرض ادب. اولا تبریک میگم که تونستین از این بحران خارج بشین. حالا من درسته که مخالف بودم با حذف دوستانتون، ولی تبریک میگم که خودتون از اون شرایط نجات دادین و قوی بودین.
خیلی ممنون،
سلامت باشین. و خب این نظر شخصی منه، به نظر من ما هیچ وقت نمیتونیم انسانهای دیگر رو، چه بد باشن چه حالا خوب باشن، حذف کنیم و ما باید بتونیم خودمون تو اون شرایط خودمون رو بالا بکشیم. این در واقع نظر من هستش که حتی شاید مثلا اون زندگی اگر بود سیاهش رو شما حذف بکنید، بود سفیدش هم بی‌معنی میشه. ولی بازم بابت این راهکاری که انتخاب کردیم و تونستین سالم زندگی کنین بهتون تبریک میگم.
یعنی شما باز راهکار ندادین جایگزین حذف دوستان؟
خب به نظر من دوستان مثلا میتونستن باشن، شما میتونستین کتاب بخونین، مطالعه کنین که چجوری مثل اونا نشین، اطلاعات خودتون رو ببرین بالا، سازگاری اجتماعیتون رو ببرین بالا با تراپی هایی که میتونستید برید و خودتون رو قوی تر کنید. نه اینکه حتی اگر قوی میشدین شاید شما میتونستین اونا رو هم از ضعف نجات بدین.
خیلی خب، بریم خانم روانشناس، خانم خلدی رو من معرفی میکنم. زهرا ابراهیمی دانشجوییه که پایان‌نامه‌اش رو گذاشته برای این موضوع و من ازش خواستم که پیرامون این موضوع صحبت کنه. خواهم خلی، شما هم نظرتون رو بگین در تو صحبت امیر، چون ما کار داریم با احمد و اصلا دلیل آوردن امیر تو این نمایش این بود که یه سری نوعات رو هم بررسی کنیم. یعنی مشکلاتی که امیر داشته و مشکلاتی که احمد داره، نمیخوام بگم شبیه به همن، اما همه ی آدم ها مشکلاتی دارن که میتونه بهانه بشه برای اتفاقات این چنینی که به سر احمد اومد.
اول سلام عرض میکنم خدمت شما، به شما آقای مولانا و شنونده های خوب داخل منزل و از هر جایی که صدای ما رو میشنوند و حضور محترم.
بلده تصویرمون هم میبینن.
بله. در مورد آقای حیدری، به نظر من بهترین کار رو انجام دادن. اولین کار در لحظه های بحرانی زندگی ما آقای مولانا انتخابه. انتخاب چیزیه که ما باید به تنهایی انجامش بدیم. خیلی ها شنیدیم که میگن تنها، فقط تنها. این تنهایی معنیش اینه که اول باید خودم بخوام، اول باید خودم انتخاب بکنم. بله خانم، فکر میکنم زهرا خانم بودن اسمش،
ابراهیمی. بله
خانم ابراهیمی عزیز، گاهی وقتا ما شرایط نداریم که بتونیم نگه داریم.
یعنی میخوام یه راه اورژانسی اینه که ما این اتفاق،
بله، ایشون در اون لحظه بهترین انتخاب، اون لحظه بهترین انتخاب حذف دوستان بعدشون بوده. میتونست اگر قدرت داشت، شاید اون موقع این قدرت رو نداشت. ما در لحظه باید بهترین تصمیم آقای مولانا بگیریم. من نظرم در مورد لحظه ای تصمیم گرفتن بارها و بارهای آقای حیدری در لحظه تصمیم گرفتنشون مثبت بوده.
بریم سراغ احمد. من یه سوال از احمد دارم، که صحبت لحظه شد، احمد داشت میگفت که بدترین لحظه معتاد چیه؟ احمد داشتی میگفتی اینو،
بدترین لحظه معتاد نه، که وقتی تو آینه نگاه میکنی هیچ چیزی نداری واسه از دست دادن، خودت، زندگیت، همه چی نابود شده. من خیلی دوست داشتم، الان اینجا میشستم میگفتم من باعث افتخار رفیقام بودم، من کسی بودم که رفیقام انتخابم کردن، نه اون کسی که هست شدم توی رفیقام، نه اونایی که رسیدم به یه جایی یا ورزش کردن و به یه مقامی رسیدن منو بذارن کنار و امثال منو. و این لحظه خیلی برام دردناکه.
گفتی بس بدترین لحظه همون زمانی که تو آینه نگاه میکنی به خدا؟
بله.
تا حالا شده فکر کنی به یه کسی زنگ بزنی، به یه کسی فکر کنی، بری سمتش، شاید بتونه دستتو بگیره؟
بارها.
مثلا
آخرین نفر مادرم، پس آمدم پیش مادرم باش حرف بزنم و من گفت برو، گفت برو بینو، تو همون حیوانی که هستی آدم هم نمیشی، برو روم بس. اون موقع بود که دیگه دنیا رو سرم خراب شد آقای مولانا، اون موقع بود که گفتم دیگه نمیتونم برگردم.
پس تو لحظه بدتر هم داشتی؟
بله.
لحظه بدتری که مادر آدم گوشی رو برداره و این حرف رو بزنه. چیکار کردی بعدش؟
چیکار نتونستم بکنم؟ هیچی. اول رفتم سمت اون مواد فروشه و مواد گرفتم، دوباره کشیدم که از این حال بیام بیرون.
ببین تو یه جسمی هستی که الان داری ذره ذره خودت از دست میدی، نگاه کن. به من گفتی میخوام بیام یه جایی، یعنی من بهت گفتم و تو قبول کردی بیای اینجا، برای اینکه هم بگی که چه اتفاقی افتاده، چه به سرت اومده، چی کشیدی، همین که خودت برای خودت دلسوزی کنی. ها میخوای بلندترم جواب بده که مردم بشنون صدا تو. آره
من اومدم اینجا که شاید دوباره امیدی باشه، شاید بالاخره یه انگیزه ای باشه که من دوباره سمت اون نرم، یه چیزی باشه که بتونه تموم اون چیزایی که منو واسه این کار عقب میندازه و نمیذاره انجامش بدم، یه چیزی باشه که حداقل بتونه منو به اون سمت کشونه.
آره همیشه یه راهی هست که تو بتونی برگردی، بتونی که امیر داری گریه میکنی، چرا؟ میشه بگی که چرا داری گریه میکنی؟
رو کلمه این مادر خیلی حساسم.
آره خب خودش یه انگیزه بزرگه دیگه، واقعا مادر مگه میشه انگیزه کمی باشه؟ تو اومدی شروع کنی، مهم اینه که قدم اول چیه. قدم اول 10 ثانیه با هم فکر میکنیم. آماده باشین؟ ماسکا جلوی دستتون، بدون قضاوت، بدون دیدن احمد، بدون دیدن حیدری، آقای حیدری، بدون دیدن من. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی خوب خانم خلدی، بگین اولین قدم برای احمد چیه؟
آقای مولانا قدم اول همیشه خیلی سخته، احمد باید اینو بدونه، مخصوصا اینکه پای آدمایی وسط میاد که ما بهشون ضربه وارد کردیم. احمد فقط به خودش ضربه وارد نکرد آقای مولانا، احمد خانواده رو نابود کرده. احمد باید بدونه که در کنار این ترک، سخت‌تر از ترک کردن اینه که اول باید اون ضربه ها رو جبران کنه و این کار آسونی نیست. تصمیمش رو اگر گرفته اول باید بپذیره و این یه درک بزرگ میخواد. آقای مولانا از خودش بپرسید به این درک رسیده؟ رسیده که باید به مادرش حق بده که چه ضربه هایی به مادرش وارد کرده، به خانوادش وارد کرده. باید بپذیره که مادرش شاید بارها و بارها توی ذهنش از احمد ناامید شده، اصلا توی ذهنش با احمد خداحافظی کرده و پیچ امیدی دیگه نداره. حالا احمد باید این سد رو بشکنه. پس این میشه اولین قدم و سخت‌ترین قدم.
موافقم با شما. احمد خودت چی؟ فکر میکنی که باید چی کار کنی؟ کجا بری؟ چه اتفاقی برات بیفته که بشه قدم اول محسوبش کرد؟ ها؟
به نظر من قدم اول باید روی وسوسه هم بذارم، یعنی یه انگیزه ای داشته باشم بعدش.
خب یه دقیقه نگه دار، اصلا انگیزه نگه دار. میخوام یه سوال ازت بپرسم. خیلی خیلی نکته مهمیه شنوندگان عزیز، کسایی که دارید صدای منو میشنوید، کسایی که دارید ما رو میبینید، حضار گرامی، خیلی مهمه که وقتی دست بلند میکنن و میخوان نشون بدن بگن اون آقا کت شلواریه، اون خانومی که جلیزقه تنشه، اون خانومی که مثلا روسری سبز سرشه، اون آقایی که مثلا کت توسی تنشه، الان احمدو چی صدا میکنن تو جامعه؟ احمد رفیقات چی میگن؟ دوروبر چی میگن وقتی بخوام دورو با دستشون بدن؟ اول به این اینو بر خود به نظر من بهش بپردازیم، این که الان نمای معرف تو جامعه چیه به نظر خودت؟
عنوان یه معتا چی دیگه میتونه باشه؟ من کوچکترین چیز اینه که بهش برسم فقط بهم بگن احمد.
آها اینو میخوام بشنوم.
در رسیدن به این جمله‌ای که احمد میخواد باید صبر پیشه کنه. ممکنه امشب مادرش امروز در رو به رود باز نکنه احمد، ممکنه فردا هم باز نکنه، ممکنه یک ماه طول بکشه. حاضری صبور باشی؟
آره حاضرم.
خیلی خوبه.
ممکنه فوش بخوری؟
من خیلی حرفا رو شنیدم، من اینقدر شنیدم که یه گوشم پاره. من فقط میخوام از این بیام بیرون.
از چی بیای بیرون؟
از این حالی که هستم، از این دیدی که مردم به من دارن.
پس انتخاب کردی؟
انتخاب کردم که اومدم.
حاضری صبوری کنی؟
حتما.
پس آقای مولانا خب قدم اولش رو برداشته.
خب قدم اول خیلی سخته، یعنی خودش یه امتحانه.
بله،
یعنی واقعا یه امتحان بزرگی که احمد باید به نظر من آماده یه امتحانه باشه. ببخشید شما برید در خونه مثلا مادرت، بعد با بد و بیرا بندازتت بیرون، خب این یه تحمل خیلی عجیب غریب میخواد واقعا. این خودش یه امتحان بزرگه است، یعنی شروعش با امتحان سخته. من نمیدونم واقعا احمد باید شروع کنه دیگه از یه سمتی. ما تا این نکته ای داشتن دوستمون اونجا، اگه ممکنه میکروفون رو بهشون برسونین ببینم نکته ایشون چی بود، ما بشنویم. از چون از برنامه‌مون هم تقریبا فکر کنم چیزی باقی نمونده، حالا تا شب بعد، البته ما هستیم تا پرونده احمد تمام نشه، ما سراغ پرونده دیگه نخواهیم رفت. شنوندگان و بینندگان عزیز، نکته بفهم اگه میشه سرپا بیستین که ما دوربینا شما رو بگیرن.
دو تا نکته بود. اولیش حالا مما به صحبت‌های خود احمد، من چیزی که الان دیدم از احمد اونجایی که داشت راجع به مادرش صحبت میکرد، احمد الان واقعا در نقطه ضعفه، یعنی به معنای واقعی ضعیفه، نمیخواد ادا در بیاره، نمیخواد بگه ترحم بخره برای خودش، نه هیچی. به نظر من فکر کنم قدم اول برمیگرده به جامعه که بپذیرن احمدو به عنوان یک هموطن، به عنوان یک شهروند، که هموطنی که دچار یک آسیبی شده، دچار یک بیماری شده، اصلا هرچی، حالا باید چیکار کنیم که احمد این لفظ معتاد از روش برداشته بشه و به اون آرزوش که احمد صدا کردنشه برسه.
این خیلی آرمانیه به نظرم.
خب نه دیگه، ایراد از خودمونه بیشتر. الان خانم خلی گفتن که به احمد شاید از مادرت ناسزا بشنوی، شاید اول پذیرفته نشی، شاید توی کارهایی کردی که مادرت ناامید شده. خب چرا اون برش نگاه نمی‌کنی؟
یه نکته‌ای که ما داریم اینه که الان نکنید این دوستان، این سه تا دوستی که اینجا نشستن، آقای اسدزاده و دوستان روانشناس که اینجا هستن، چه دانشجو چه سرکار خانم خلدی، میخوام یه نکته‌ای بگم. ما با عدم پذیرش خانواده در عموم این اتفاق، یعنی اتفاقاتی که برای اینها میفته مواجهیم، یعنی اینو داریم میبینیم. آقای اسدزاده اولین نکته‌ای که توی، یا دوستان عزیزی که در این حوزه درگیرن، اولین نکته‌ای که میگن ما همه اینها مهیا میشه، فقط اینکه خانواده نمیپذیره گاهن خب اینها رو. و به نظرم هسته اولیه اون اجتماعی که شما میگین
مثلا همون خانواده است.
یعنی که ما بخوایم خیلی گنده ببینیم بگیم این واقعا یه نکته ایه که هم زمان بره، همین که به هر حال باید
فکر کنم همه اینو قبول دارن که هر عملی یه عکس عملی داره. اگر احمد الان معتاده، چی شده که معتاد شده؟ اون چی شده مهمتر از الانشه. آقا خودش 50% مقصر، نه 70% مقصر، 30% نمیشه گفت خانواده مقصرن.
ما ببینا کنیم، من نکته
همه تقصیر را گردن احمد، مادر و پدر و خانواده تقصیر
من اینو میپذیرم. من از شما اینو میپذیرم. متو اجازه بدین بپردازیم به این امتحانی که احمد داره، این که اصلا چرا شده رو ما بررسی میکنیم، حتما بررسی میکنیم که چرا، که این راه ها رو بگیم. حتی من دعوتم از امیر این بود، دقیقا نقطه متضاد آره گفتن و نگفتن رو آوردم روی صحنه. خب میخوام بگم که اجازه بدیم این احمد امتحان، میخوام بگیم آماده این امتحانه هست، حوصله این امتحان رو داره، یعنی واقعا توان این که بخواد این امتحان بزرگ و پشت سر بذاره داره یا نه. نکته دارین شما؟ چون ما توی این برنامه خیلی کوتاهیم، بذاری من احمد رو ببینم. احمد آماده ای برای این امتحان؟
چه امتحان آقای مولانا؟
همین که با مادرت رو بروش.
حرفا چی آقای مولانا میزنی؟ یه مش حرفا پشت سر هم ردیف کرده، میگی که تو میتونی. تا حالا شده یه شب چیگم گشنه بخوابی؟ رو کارتون از سرما اینقدر بدنت بسوزه که یه سوراخ پیدا بکنی بری توش نمیری حداقل؟ آقای مولانا این حرفان چیه داری میزنی؟ تمام این زجرها رو کشیدم آقای مولانا، تمام این بدبختی ها رو کشیدم، این حرفان چیه میزنی؟ من دیگه هیچی واسه از دست دادن ندارم آقای مولانا. چرا نکنم؟ چرا ترک نکنم؟ آره اومدم که ترک بکنم. من ذره ذره آب شدم آقای مولانا. من به خاطر یه رفیق، به خاطر یه آدمی که یه پک نزنه به اون مواد، خودم موادی شدم. من میخواستم اونو بکشم بیرون، خودم اینجوری شدم. خودم رفیق اگه تو بکشی منم میکشم ها، اون مرد ولی من هنوز توش موندم. شاید نفرهای بعد نوبت من باشه، چرا ترک نکنم؟
به نظرم حالا حس میکنم حوصله تو سر رفت، یعنی حس میکنم که تو خیلی تو این جمع طبیعی هم هستا که حوصله گفتگوهای ما رو نداشته باشی، اما قول دادی که با من همراهی کن.
بله.
من فهم کنم که تو به یه دست احتیاج داری، یه دستی که بیاد کمکت کنه که تو شروع کنی پا تو بذاری تو جاده سلامتی. ها
بله
موافقی؟ بس ها
ببخش من یه موقعی نظر سرم سنگین میشه.
خیلی خب خانم، اون میکروفون رو برسونین به اونجا ببینم ایشون چه نکته‌ای داشت. اولا تو این شب ماه رمضان از شما میخوام که دعا کنید همون کسانی که گرفتارن به این بیماری و که بتونن واقعا یه راهی پیدا کنن، یه نور و امیدی پیدا بشه توی زندگیشون، بتونن این مسیر رو با روشنی جلو برن، دستی بیاد کمکشون کنن. بفرمایید نکتهتون رو.
من صحبت‌های اون دوست عزیزمون رو گوش دادم در مورد خانواده. و کلن اجتماعی که فرد بزرگ میشه. و کاملا قبول دارم این صحبت رو. اصلا خیلی از روانشناسای بزرگ مثل راجرز یا آدلر میان اول خانواده رو بررسی میکنن در صورت بروز هر آسیب اجتماعی. ولی خب اینو هم باید در نظر بگیریم که ما یک سری روانشناسا رو داریم که به شیوه اگزیستانسیالیسم کار کردن، مثل دکتر فرانکل، و نمیدونم که خیلی از زندگی نامه دکتر فرانکل رو خوندن، آشناس، نمیدونم خوندین یا نه. ایشون تمام خانوادهشون سوخته میشن توی جنگ جهانی، نمیدونم اول بوده یا دوم، ولی نابود میشن و تنها آدمی که زنده از اونجا میاد بیرون خودش بوده و اینو متوجه میشه که فقط خودش میتونه به خودش کمک کنه. آقای احمد، یعنی هر چقدر هم ما الان بخوایم دست شما رو بگیریم و بخوایم به شما کمک کنیم، من اصلا انکار نمیکنم خانواده صد تاثیر داره، آسیبات خودش رو میذاره، تاثیرات خودش رو داره. اصلا من گفتم کدوم روانشناسا خانواده گرا بودن میمدن بررسی میکردن، ولی اینکه تاثیر خود اون فرد رو ما نمیتونیم توی درمان نادیده بگیریم.
خیلی متشکرم. نظر دوستان کارشناسان و مددکاران همیشهر رو هم پیرامون این قصه بشنویم تا برگردیم ببینیم که خانم خلدی و بعد دوباره بیایم سراغ امیرآقای حیدری. بله بفرمایید.
به نظر من اولین گامی که باید خود شخص بپذیره این بیماری که داره، حالا برچسب اعتیاد بهش نزنیم، چون ما حالا من جامعه شناسی خوندم خیلی از
باشه از منظر خودتون آره. خوبه ما بشنویم.
یه نظریه داریم به اسم برچسب زنی. حالا ما زمانی که مادامی که این برچسب رو میزنیم، یعنی طرف رو، شخص رو به عنوان یک معتاد میشناسیم، به نظر من تغییر حاصل نمیشه. یعنی به عنوان یک بیماری که نه تنها خود فرد باعثش بوده و چه بسا اون محیطی که توش بزرگ شده، حالا اون دایره دوستانی که باهاشون در ارتباط بوده، حالا و این ادامه این اتفاق باعث میشه که جامعه شما رو نپذیره،
بله،
دوستان شما شما رو ترد کنن، خانواده شما رو ترد کنه و این شروع فاجعه است به نظر.
بله. خانم خلدی بفرمایید، شما هم نکته رو، ما سراغ امیر بریم و برنامه امشبمون رو به پایان برسونیم.
آقای مولانا، من حرف خانم ابراهیمی رو تایید میکنم.
بله.
و پیشترم عرض کردم خدمتتون، ما آدم ها تا خودمون نخواهیم هیچ اتفاقی رو نمیتونیم برای خودمون رقم بزنیم.
بله.
دیگران باید ببینن، به خصوص الان مادر احمد باید بفهمه و متوجه بشه، یه چیزی به مامانش نشون بده که آقا من دارم تغییر میکنم، مامان ببین منو، من قدم اولم رو برداشتم، خودم خواستم که تغییر بکنم. وقتی خود فرد در هر زمینه ای بخواد تغییر بکنه، دیگران اینو متوجه بشن، همراهیش میکنن.
خیلی خوب امیر جان، مرسی که اومدی. اما باز یه سوال پایانی، اگه تو جای احمد بودی چیکار میکردی الان؟
خیلی ممنونم که منو قابل دونستین تو این برنامه.
خواهش میکنم، لطفتون
و تاثیرگذار واقعا
بزرگوار
من رو دعوت کردی. اینکه من میخواستم فقط یه خواهشی بکنم، همین قضاوت اولین موردیه که خدا ما رو امتحان میکنه. ما همش داریم همدیگه رو قضاوت میکنیم. قضاوت خیلی چیز سختیه. من اون صحبتی که داشتم میکردم خانم ابراهیمی عزیز، من مال 20 سال پیش بود، اون موقع تراپی نبود، شاید بوده، من
برحال اینقدر مطرح نبود،
اصلا نبوده و یه شرایطی بوده که من خودم تنها با تمام چیزهایی که در اختیارم بوده، خیلی موقع خیلی ها شرایطشو ندارن، یه چیزی رو بهونه میکنن میرن دنبال اعتیاد و به نظر من اعتیاد هم نیست، یه نوع بیماریه. متاسفانه اسم معتاد رو نباید بذاریم روشون، این یه نوع بیماریه، واقعا شخصیت طرف خورد میشه.
سالها داریم روی این کار میکنیم که این اتفاق
آره، خب یه نوع بیماریه واقعا، مثل ببخشید آپانتیس آدم، نمیدونم چیه، سرطانی یه همچین چیزیه، خب قابل درمان و پیشگیریه. یه موقعی جملاتش انقدر سنگینه، خیلی بیشتر تاثیر منفی تر میذاره که ما میگیم طرف رو نگاه کنید معتاد، نه اون یه بیمار بنده خدا،
یه معتادی که با این اسم صدا میکنیم شاید بدتر،
خیلی بده واقعا. تازه من چون با پوست و گوشتم در کردم. من عزیزانی داشتم که از نزدیکترین کسان بودن و کمکشون کردن. الان خدا رو سر از مرتبهشون 16 17 ساله، پسرخاله عزیزم پاکی داره و تو این انجمنا داره کمک میکنه به آدما و ما هم کنارشون هستیم. خیلی دور نیست این مسئله از منی که امروز به عنوان یه بازیکن تیم ملی نشستم اینجا.
ببخشید آقای مولانا، من وسط صحبت آقای حیدری یه سوال بپرسم همینجا، اجازه هست؟
در خدمت.
بله.
راحت به این جایگاه رسیدین؟
اصلا. ببینید من خیلی تلاش کردم براش. شما اردو تیم ملی، شما از خیلی لذت ها باید بزنی. من اون روزی که بازیکن تیم ملی شدم خیلی من رو این برانبر دعوت میکردن، خیلی مورد توجه قرار میگرفتم که فلانی داره میاد اینجوریه اونجوریه و خیلی چیزا در اختیارم قرار میذاشتن که من رو از اون جایگاه بکشن پایین. انتخاب من به خاطر دوستام که گذاشتم کنار. شما دایره دوستاتو اگر عوض نکنی مطمئن باش، میگه اگه میخوای پولدار بشی
با آدم پولدار باید
با آدم های پولدار بچرخی. نه جدی میگم.
بله، بله.
اگه قرار باشه موفق باشی، شما نمیتونی مثلا یکی از دوستات که صبح تا شب قلیون مثلا مصرف میکنه تو قهوه خونه است نشسته بری باش بچرخی، بری قلیون بکشی صبح بری اردو تیم ملی، نه اینا رو نباید داشته.
خیلی خوب امیر جان، خیلی ممنونم. ما امشب برنامه‌مون تمام شد و البته امیر رو من دعوت میکنم جلسه بعد هم حداقل ما بتونیم خدمتشون باشیم و البته امشب باشون خداحافظی میکنیم. برنامه دیگه حتما تلاش میکنیم از امیر هم دعوت کنیم که حضور داشته باشه. شب ماه رمضونه، با پرونده احمد هستیم ما، یادتون نره. من منتظر نظراتون هستم. 0919 901 6131 شماره ای که من خودم پاسخگو هستم و پل ارتباطی من با شما شنوندگان نمایش های درمانیه. یادتون باشه تو این شب ماه رمضان که گاهی سر سجاده میشینیم و بیشتر وقت میگذاریم برای اینکه با خدا حرف بزنیم، همه اون کسانی که گرفتارن در این حوزه رو دعا کنیم. در این جامعه ای که گرفتاری هاش یکی دوتا نیست، ما آدم ها اگه حواسمون به هم دیگه نباشه، باور کنید که اون ور هیچی برای جواب دادن به خدا نداریم. ماها باید حواسمون باشه به هم. ممنونم از بچه های مددکار اجتماعی که بچه های هامیشهر که همراه ما بودن تو این برنامه و امیدوارم برنامه دیگه هم خدمتشون باشیم و همه دوستانی که به حال هستن از بشه دانشجو و عزیزانی که به حال توی برنامه کمک میکنن سپاسگزارم. میریم تا فردا شب برگردیم ببینیم آخر احمد چیکار قراره بکنه. شب شما بخیر. التماس دعا. یا علی مدد.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز. صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران، برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشه، خوشی دیگران باید خوشی ما باشه، خوشی ما باید شریک با دیگران باشه.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033